زما همکاره فریبا واحدی وړاندې کوم د شپه په استودیو کې ده. مهرباني
قسم جان، تشکر از خودتو. خسته نباشی. با سلام و شام بخیر. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. فعالیت های تروریستی از آن سوی خط دیورند در خاک افغانستان و جلوگیری از آن بحث است که هیئت حکومت افغانستان با پاکستان و مقام های آن کشور به وضاحت صحبت کرده است. همین موضوع در کنار دیگر مطالب خبری در آغاز این مجله خبری ما جا دارد. اما پیش از آن تازه ترین رویدادهای خبری را داریم که همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
سرخط خبرها. ولیس جرگه افغانستان می گوید در صورت عدم همکاری پاکستان، مردم راه بدیل را در مبارزه با تروریسم جستجو خواهند کرد. ده مسافر ربوده شده از غزنی دوباره رها شدند و وزرای خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه با هم میبینند. تفصیل اخبار. ولیسی جرگه افغانستان هشدار میدهد ارگاه پاکستان این بار در مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نکند، مردم افغانستان راه بدیل را جستجو خواهند کرد. نظیر احمدزی، معاون دوم این جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت هیئت افغانی در سفر به پاکستان خواست تمام افغانها را با مقامات آن کشور مطرح کرده و حال این کارها آنهاست که مسئولیتشان را ادا نمایند.
حالا ما ملت افغان انتظار جواب مثبت از جانب پاکستان داریم، به خاطر کاملین باید گرفتار شده و به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند. اگر برای ما جواب مثبت داده نشود، ما مجبور هستیم که رای بدیل را انتخاب کنیم.
آقای احمدزی در صورت عدم همکاری پاکستان موضوع یک اجماع ملی را مطرح کرد که روی تمام مسائل فیصله کند. مسئولان امنیتی ولایت غزنی میگویند 10 تن از مسافرین که چند روز قبل از ولسوالی جاغوری ربوده شده بودند دوباره آزاد شدند. عبدالکی منگار، قماندان امنیه غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد چند روز قبل از سوی ملا تقوا، یک قماندان مخالف مسلح، ربوده شده بودند.
اطلاعات ما طوری است که این افراد رها شدند که چند روز قبل از سوی کسی به نام ملا تقوا که ملای کوچی بود ربوده شده بودند، اما صحتمند است، موضوع مرگ و میر وجود ندارد.
آقای انگار گفت از جمله این 10 تن 3 تنشان باشنده دایکندی و باقی مانده همه باشنده ولایت غزنی هستند. و وزارت ترانسپورت افغانستان جهت تنظیم بهتر ترانسپورت زمینی کنفرانس ملی را فرا خوانده است. محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت افغانستان، میگوید از طریق این کنفرانس به مشکلات مالکان شرکت های ترانسپورتی، رای حل و پیشنهادات آنها گوش داده و به اساس آن تعدیلات لازم را در قانون ترانسپورت وارد خواهد کرد. این در حال است که مالکان شرکت های ترانسپورتی و رانندگان شکایت میکنند که قوانین ترانسپورت کشور کهنه بوده و در برخی موارد این قوانین به جای ایجاد سهولت سبب مشکلات می شود. امروز انفجارهای کوچک در منطقه آسیب دیده تیجین شهر ساحلی چین نیز رخ داده است. این تلاش ها از 3 روز قبل زمانی که انفجار عظیم در پارک صنعتی شهر تیجین رخ داد ادامه دارند. گونگ جین شینگ، سخنگوی شهر تیجین، امروز در یک کنفرانس خبری در مورد تلفات حادثه گفت: آمار تلفات انفجارها به 85 نفر رسیده و 21 نفر از این کشته شده ها ماموران اطفایه بودند. بر اساس معلومات از مراکز خبری محلات انفجار، از 721 نفر بستر شده در شفاخانه ها وضعیت صحی 25 نفر خیلی وخیم است، 33 نفر زخمی شدید و 40 نفر پس از تداوی از شفاخانه ها مرخص شده هم. ما اکنون بالای این حادثه کار میکنیم و تحولات تازه شما را در جریان قرار می دهیم. مقامات چینایی همچنان گفتند صدها نفر دیگر در این رویداد که روز چهارشنبه به وقوع پیوسته است مفقود شدند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، قرار است روز دوشنبه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در مسکو ملاقات کند. وزارت خارجه روسیه امروز با اعلان این مطلب گفت دیدار وزرای خارجه دو کشور روی برنامه اتمی ایران و تلاش‌های صلح در سوریه تمرکز خواهد داشت. این در حالی است که معاون وزیر خارجه روسیه دیروز گفت کشورش آماده است ارسال راکت‌های دوربرد S-300 سیستم زمین به هوا به ایران بوده و هر دو کشور برای رفع هرچه زودتر تعزیرات بر ایران کار میکنند. در نتیجه تیراندازی های شدید در شرق اوکراین 3 غیر نظامی کشته شدند. به گفته قوای حکومت اوکراین فیر و تیراندازی امروز نیروها از آتش بس شکنند ماه فوریه به این سو بی سابقه اند. مقامات اوکراینی در امتداد مرز که در کنترل دولت قرار دارد به خبرگزاری فرانس پرس گفت 2 غیر نظامی دیگر روز گذشته در اثر تیراندازی ها کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر جدای طالبان طرفدار روسیه میگویند در نتیجه بمباردمان 1 باشنده این مناطق کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. و حداقل 40 جسد ماجرین از یک کشتی در آبهای بحیره مدیترانه به دست آمده که احتمالاً در اثر کمبود هوا خفه شدند. نیروهای بحری ایتالیا امروز مرگ این 40 تن را تایید کردند، اما جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکردند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم مقیم نایب برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام است و در ادامه این مجله خبری این مسائل را به شما گردآوری نمودیم. سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان چی دستاورد داشته است و یا پاکستان به خواسته های افغانستان پاسخ مثبت خواهد داد؟
اعلان ادامه آن از آن طرف خط که باعث کشتار مردم بیگناه افغانستان شده است، ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری پاکستان برای محاکمه آن را بیشتر ساخته است.
دلیل حضور داعش در افغانستان آیسای پاکستان است، این را معاون اول ریاست جمهوری میگوید.
سبب از این همه یکی از بازه های آیسای پاکستان است و سازماندهیش از بازه های آیسای و سیاست های پاکستان است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران از رهبران حکومت گله دارند که به تعهداتشان در قبال خبرنگاران عمل نکردند. در آینده نچندان دور در تولیدات افغانستان علامت استاندارد زده خواهد شد.
در آینده بسیار نزدیک تولیدات ما علامت استاندارد خواهد داشت. این قسم خواهد بود که از تولیدات بعضا نظارت صورت میگیره که واقعا از این علامت استاندارد استفاده میکنه و مستاندارد تولید میکنه و یا نمیکنه.
رئیس اداره نرم و استاندارد افغانستان بود و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تلاش دارد که پانتون‌ها و مکاتب کشور از سهولت‌های تکنولوژی معلوماتی مستفید شوند. گزارش‌های دیگر هم داریم، با ما باشین. سلام مجدد، ما فریبا وحیدی و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر را بپذیرید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت اعزامی کشور در سفر به اسلام آباد در مورد فعالیت‌های تروریستی از آن سوی خط دیوبند در خاک افغانستان و جلوگیری از آن را با وضاحت صحبت کرده است. سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که هیئت افغانی بر ریاست وزیر خارجه از جانب پاکستان خواسته تا در این خصوص همکاری صادقانه انجام دهد. در این میان سی جرگه افغانستان میگوید هرگاه پاکستان بار دیگر به خواسته های افغانستان پاسخ مثبت ندهد، این کشور ناگزیر خواهد بود تا راههای بدیل را جستجو نماید. ویدا برکی گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان نسبت به نتایج گفتگوهای هیئت افغانی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی و اداره ملی و ابراز امیدواری میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید که روز پنجشنبه گذشته در جریان گفتگوهای مقامات افغانی و پاکستانی در اسلام آباد شماره از نظامیان پاکستانی و کارشناسان نظامی و امنیتی این کشور نیز حضور داشتند. و روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت اعزامی افغان خواستهای حکومت افغانستان را و جانب پاکستان به گونه واضح مطرح کرد.
رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با وضاحت به جانب پاکستان بیان داشت که دید اعمال تروریستی و اعلان ادامه آن از آن طرف خط که باعث کشتار مردم بیگناه افغانستان در کابل و سایر شهرها شده است، نقطه عطفی را در تغییر اذهان مردم و دولت افغانستان ایجاد و ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری پاکستان برای مها کردن آن را بیشتر ساخته.
رهبران حکومت افغانستان پس از حملات خونین اخیر در شهر کابل بر پاکستان انتقاد کرده و این کشور را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی را روز پنج شنبه هفته گذشته به پاکستان اعزام کرد تا در خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم با مقامات آن کشور صحبت نمایند. رئیس جمهور غنی گفته است که گفتگوهای اخیر بر روابط دو کشور تأثیر گذار خواهد بود. در این حال ولسی جرگه افغانستان می گوید در صورت که پاکستان بار دیگر به خواستهای افغانستان پاسخ مثبت ندهد، این کشور ناگزیر است تا راههای دیگری را جستجو کند. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان گفت:
اکنون ما ملت افغانستان به پاسخ مثبت پاکستان انتظار میکشیم و خدا کند که این کشور برای ما پاسخ مثبت بدهد. نیاز است عاملین اصلی گرفتار شوند و به دولت سپرده شوند. در صورتی که پاسخ مثبت ندهند، ما مجبور میشیم که راه بدیل آن را انتخاب کنیم.
آقای احمدزی میگوید که حکومت افغانستان یک اجماعی را نیز خواسته است تا درباره اینکه حکومت و ملت افغانستان چه طور میتوانند پالیسی های داخلی و خارجی این کشور را تغییر دهند کار کند. در همین حال شماره از مردم عام بدین باورند که آزموده را آزمودن خطاست، زیرا حکومت پاکستان هرگز به وعده هایش در برابر افغانستان عمل نکرده است. آنان تاکید میکنند که شورای امنیت سازمان ملل متحد و امریکا باید برای حل مشکلات فعلی افغانستان و قطع جنگ در این کشور توجه جدی کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات تصفیوی الماس خبر می‌دهد. آقای دوستم در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات 3 روز پیش آغاز شده و در نتیجه این عملیات تا کنون بیش از 30 قریه ولسوالی قیصار از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می‌دهد.
عملیات نظامی جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور، 3 روز پیش در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز شد که تا اکنون در اثر این عملیات ده ها تن از مخالفین مسلح دولت کشته و بیش از 10 تن دیگر اسیر شدند. جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور کشور، میگوید که در جریان عملیات الماس در ولسوالی قیصار این ولایت دست کم 24 مخالف مسلح دولت کشته شده و 12 تن دیگر زنده دستگیر شدند. جنرال دوستم افزود که 34 قریه ولسوالی قیصار است وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است و نوز هم عملیات جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی دوام دارد.
24 نفر تخمیم از اینا کشته شده و 12 نفرشان هم اسیر است. در بین کشته شده ها دقیق رافر گرفتم یک به نام پارک کریم سرگروف همه ازبکستانه بود و کشته شده.
در این عملیات ضمن اشتراک نیروهای مختلف امنیتی افغان در فاریاب، قطعه خاص جنرال دوستم و ملیشه‌های محلی تحت نام خیزش‌های مردمی نیز شرکت دارند. منطقه شاخ که یکی از بزرگترین مراکز خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر و تربیع توریستان در شمال کشور به حساب می‌رفت، اکنون توسط نیروهای امنیتی افغان به رهبری جنرال دوستم تصرف شده و این نیروها جهت جلوگیری از نفوذ دوباره مخالفین در این منطقه مستقر شدند. نقیب الله فایق، نماینده مردم فاریاب در پارلمان، نیز در این عملیات اشتراک دارد و تصرف منطقه شاخ را توسط نیروهای امنیتی افغان دستاورد بزرگ در طی 4 سال اخیر می داند. مردم در منطقه شاخ ولسوالی قیصار از حضور دوباره نیروهای امنیتی خرسند به نظر می رسند، اما شکایت می کنند که برخورد ملیشه ها یا نیروهای محلی غیر مسئول سبب آزار و اذیت آنان شده است. این منطقه از مدت 4 سال به این سو در دست مخالفین مسلح دولت بود، اما اکنون نیروهای دولتی در آن مستقر شدند و کنترل امنیت ساحات مربوط به این ولسوالی را در اختیار دارند. عملیات الماس بعد از ختم عملیات شمشیر هفت بر رهبری جنرال دوستم جهت پاکسازی این مناطق از وجود مخالفین 3 روز پیش راه اندازی شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، فاریاب.
شنیدید که معاون اول ریاست جمهوری گفته است که تلفات سنگین به مخالفان مسلح در فاریاب رسیده است. جنرال عبدالرشید دوستم در حین حال میگوید که رهبری جنگ در افغانستان را پاکستان دارد و نیروهای افغان با دست خالی با مخالفان میجنگند. آقای دوستم هشدار میدهد اگر پاکستان در قسمت تامین صلح با افغانستان برخورد صادقانه نکند، با سرنوشت بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان روبرو خواهد شد. بازم هم کارم مجیب رحمان حبیب زی با آقای دوستم این مصاحبه را انجام داده است.
نخستین سوال می است که بپرسم کدام عامل سبب شد که داعش در افغانستان ظهور کنه؟
سبب از این همه یکی از بازه های آیسای پاکستان است و حال خود مذاکره را طالبای افغانستان را میگه ما زیر میز گرد میاریم با مذاکره حاضر میکنیم، بازی جنگ دوام میکنه. این جنگی داعش از کجا پیداش؟ اینا داعش هست میگه سوریه ارتباط داره دیگه. این هم سازماندهیش، این هم یکی از بازه های آیسای و سیاست های پاکستان است.
دوستانی که میگن پاکستان در قبال نهمی افغانستان دست دارد، پس چرا مقامات بلند رتبه افغانستان به خاطر ادامه مذاکرات با طالبان از پاکستان تقاضای کمک میکنه؟
اونا ما دولت ما را چم میبوم دیگه با طالبان مذاکره چه معنا داره؟ یک نام است که این مولا ناصر، مولا مولوی منصور خوب میشناسیم ما را، خوب صحیح میشه. او چی هست؟ اینه مثل که همی چی هست و اینه بچه هایی که در اطراف ما کار میکنه برو کارو بکن، کارو نکن، اینه مترد و با پاکستان کمک میخواه. پاکستان خودش دست داره، پاکستان خواسته باشه اینه امروز یا سبا اعلان بکنه آتش بس مذاکره دوام بکنه. افغانستان و یک آدم یک امیدوار باشه دیگه، افغانستان سابق نمی باشه، یک افغانستانی که اینجا دموکراسی تمثیل شوه، بازسازی اینا کمک های کمپانی های بزرگ خارجی ها بیاد دیگه، بیاد کلی از منبع از پاکستان.
جنرال صدر مصباح قبلیتون براسان های متفاوت از عناصر جاسوس در داخل دولت افغانستان یادآوری کردین، میشه مشخص بزنید بعضی از چهره ها را؟
ما غیر حال مشخصا گفتن نمیتونم، لیکن میپامون یک گپ هست میگه راز مرد پوشیده، بعد راز نخواهیم که یک دم ما هم راز افشا کنیم. او روز همی تو جنگ میکنه این رقم میکنه، یکی از ما پرسان کرد چطور امتر با تدبیر چه میکنی طالبات هست. ما گفتم این راز به هر کس خود ما نمیگم، ما گفتم بازی یک راز داریم، ما گب داریم، چه رقمی داشته میدنم، چه رقم طالب هم میدنم. به خاطر حالی وقت هست میگه پا که با کی هست بگوییم ولی که میپامون.
جنرال صاحب نتیجه مذاکراتی که با پاکستان وقت شده در رابطه با سال چی خواهد بود؟
ما خوب با رئیس صاحب جمهور صحبت کردیم، مود گریشان شما هم شنیدین، صحبت هاش شما شنیدین، بسیار صحبت های قاطی و روشن بود. اما پاکستان قدیما واقعا همین طالبا را میده مذاکره آتش بس میکنه نمیکنه، البته چند مادر اینا آماده کرده رفتن دمی سانگزه و رئیس امنیت ملی اینا، اینا قاطع چه میرسن یا پاکستان با ما نمیکنه یا میکنه. نمیکنه کل ملت هم مولاد صاحبا ما میشه یک تشکر نامه نوشته کردیم دیگه، ملت افغانستان همه میفهمه. این مردم منتظر یک انگیزه بود، طالب میگفت، داعش میگفت، این مولویت، این مولاد شریعت تطبیق میکنه و دیگه اول مردم میفهمم. باز میبینی این ملت امپراتوری برطانیا را اما افغانستان اصلا پاشیده و امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی هم همینجا شد. پاکستان هم اگر این میتر موزیگری صادقانه روشن نداشته باشه، این ملت میدنه پاکستان هم باشه میدنه دیگه باشه میدنه.
شما شنونده صحبت اختصاصی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از رادیو آزادی بودین. در ادامه گزارش های امنیتی حالا از ولایت فاریاب می رویم به ولایت فرا. مخالفان مسلح دولت بالای چندین پسته امنیتی صبح امروز در ولسوالی بالا بلوک فرا عمله کردند. به گفته مقام های امنیتی فرا، در این درگیری تاکنون بیش از 14 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و درگیری اکنون نیز ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که شدت حملات مخالفان مسلح دولت ناوقت امروز کاهش یافته است، ولی گاه گاهی بین نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت در برخی از مناطق ولسوالی بلابلوک هنوز هم درگیری جریان دارد. فضل محمد صمدیار قماندان امنیتی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این درگیری که حوالی صبح امروز آغاز شد، 14 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته او در نتیجه این زد و خورد 5 تن از پلیس نیز مجروح شدند.
به صورت پراگنده ادامه داره، تاسیل خلاص نشده. تلفات دشمن در حدود 14 نفر از کشته شان 13 نفر زخمی سر ما پای نفر زخمی تا حال فعلا جنگ به صورت پراگنده جریان داره.
مخالفان مسلح دولت حوالی صبح امروز به پست‌های امنیتی در قریه‌های گرانه گنجآباد، کنز، سور و شمالگاه ولسوالی بلابلوک ولایت فرا حمله‌های وسیع کردند. تاکنون در مورد تلفات به افراد ملکی در این نبرد گزارش داده نشده است. ولسوالی بلابلوک از جمله ولسوالی‌های نامی ولایت فرا می‌باشد که شهرهای هرات، کندهار و فرا فرارود نیز از آن می‌گذرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان انتقاد کرده، میگویند سران حکومت وحدت ملی وعده‌هایی را که از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران افغان داده بودند عملی نکردند. مسئولان این کمیته میگویند رهبران حکومت در کاهش خشونت در برابر خبرنگاران نیز ناکام ماندند. نظیفه محبوبی این موضوع را دنبال کرده است.
از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی 1 سال می گذرد. اما به گفته مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، وعده های سران حکومت در زمان مبارزات انتخاباتیشان از رسیدگی به دوسیه های قتل خبرنگاران و بازپرسی از عاملان خشونت در برابر خبرنگاران به باد فراموشی سپرده شده است. مسئولان این کمیته روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی در عرصه دفاع از حقوق خبرنگاران و حمایت از آزادی بیان در کشور وعده های کتبی داده بودند، اما دیده می شود که این وعده ها روی کاغذ باقی مانده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته:
ما خواستیم امروز برنامه را برگزار بکنیم و یک بار دیگه متوجه رئیس جمهور و رئیس اجرایه بسازیم، گرچه در محافل و مجالس خصوصی بهشان گفتیم که شما متعهد شدین و ما توقع داریم که شما را تعقیب کنید. به این خاطر خواستیم که دوباره یاد دهانی بکنیم تمام مواردی که شما به او متعهد شدین باید عملی شود. مثلا موضوع رسیدگی به خشونت علیه خبرنگاران عملی نشدن، موضوعی که تمام قضایای قتل خبرنگاران دوسیه ها دوباره باز شد و بررسی شد، این موضوع عملی نشدن.
نزدیک به 10 ماه پیش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان یک تعهدنامه ای را از رهبران حکومت وحدت ملی در پیوند به حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان به دست آورد. رئیس جمهور و رئیس اجرایه در این نامه به خبرنگاران وعده دادند که از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران حمایت خواهند کرد و این موضوع را در اولویت کار حکومت وحدت ملی قرار می‌دهند. اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و شماری از خبرنگاران می‌گویند تا اکنون این وعده‌ها عملی نشده است. آنان می‌گویند با آنکه از کاهش خشونت و جلوگیری از نقض حقوق خبرنگاران خبری نیست، این همه چالش‌ها بیشتر از گذشته دامنگیر آنان شده است. شماری از این خبرنگاران می‌گویند در گردآوری اطلاعات و گزارش‌ها با خطرات و چالش‌های جدی روبرو هستند. مرضیه عادل و فرهاد حیدری، دو تن از خبرنگاران، درباره این چالش‌ها می‌گویند:
خبرنگارا اذیت میشن، خبرنگارا لتکوب میشن، خبرنگارا به زندان انداخته میشن، کسی نیست ازشان پرسان کنه، مشکلات خواهی کنم. در بخش اطلاع رسانی هم نه تنها که امکانات زیاد فراهم نشه بلکه محدودیت هم وضع شده.
خشونت در برابر خبرنگار روز به روز افزایش میابه و این بسیار نگران کننده است برای جامعه رسانه‌ای افغانستان. باید حکومت تلاش های همه جانبه را به خاطر ایجاد فضای امن و مسئول بر خبرنگارا به خرج بده.
از سوی دیگر مژگان مصطفی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بار دیگر وعده میدهد که به چالش های خبرنگاران افغان رسیدگی خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:54 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره نرم و استاندارد افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری تلاش میکنند تا تجار ملی را تشویق به تولید اجناس معیاری کنند. این ادارات گفتند که آنان به این هدف برنامه های آگاهی دهی را نیز راه اندازی میکنند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره نرم و استاندارد افغانستان تلاش میکند تا با ایجاد نشان در تولیدات داخلی از کیفیت و معیاری بودن آن تصدیق کند. انسایا اداره نرم استاندارد افغانستان با آنکه تولید اجناس بی‌کیفیت در این کشور را تایید میکند میگوید که با تقویت و نظارت از تولیدات داخلی میتوان این مشکل را حل کرد. پوپزای پوپل رئیس این اداره روز شنبه در کابل به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
ما پروگرام‌ها و کارهای مقدماتی زیر تکمیل کردیم و علامت استاندارد هم نهایی ساختیم. در آینده بسیار نزدیک ان شاءالله که تولیدات ما علامت استاندارد خود داشت. این قسم خود بود که از تولیدات بعضن نظارت صورت میگیره و کنترل میشه که آیا واقعا از علامت استانداردی که استفاده میکنه با مستاندارد تولید میکنه و یا نمیکنه.
آقای پوپل افزود که وظیفه آنان فقط ایجاد لایحه نرم و استاندارد میباشد، اما مسئولیت تطبیق آن را وزارت های صنعت و زراعت و مالداری و تجارت و صنایع به عهده دارند. اداره نرم و استاندارد افغانستان با امضای تفاهم نامه با آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان از این اداره خواست تا برنامه های آگاهی دهی را برای تجار ملی راه اندازی کند. اداره نرم و استاندارد قبل از این قراردادهای مشابه را با وزارت انرژی و آب، برشنا شرکت، ریاست مستقل شهر کابل، اتحادیه قالین، اتاقای تجارت و صنایع و همچنان با اداره محیط زیست به امضا رسانیده است.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تصمیم گرفته که در پنتون‌ها و مکاتب سهولت استفاده از تکنولوژی معلوماتی را ایجاد کند. این موضوع را زکیه حکیمی در گزارش تعقیب کرده است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلاش دارد تا به خاطر بهتر شدن کیفیت درس در پوهنتون‌ها، مؤسسات عالی، نیمه عالی و مکاتب استفاده از تکنولوژی معلوماتی را فراهم سازد. تفاهم نامه این همکاری روز شنبه میان وزرای مخابرات، معارف و تحصیلات عالی در کابل به امضا رسید. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید این پروژه به خاطر سهولت کار برای استادان پوهنتون و معلمین و متعلمین مکاتب ایجاد شده است تا آنان از طریق اینترنت به تحقیقات جدید علمی دسترسی پیدا کنند.
هدف امضای این تفاهم‌نامه استفاده از وسایل تکنولوژی معلوماتی در آموزش می باشد. بر اساس این تفاهم‌نامه وصل کردن پوهنتون‌های افغانستان و بعداً اتصال آنها با پوهنتون‌های جهان توسط فایبر نوری از صندوق انکشاف خدمات مخابراتی کمک مالی و تکنیکی صورت خواهد پذیرفت.
آقای وحیدی میگوید بر اساس این تفاهم‌نامه مؤسسات تعلیمی کشور تا 2 سال دیگر خدمات رایگان اینترنتی خواهند داشت و هزینه آن را وزارت مخابرات می‌پردازد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای عملی شدن این پروژه حدود 17 میلیون دلار به وزارت معارف و 30 میلیون دیگر به وزارت تحصیلات عالی اختصاص داده شده است. در این حال فریده محمد وزیر تحصیلات عالی افغانستان این اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به خاطر بهتر شدن کیفیت درس مهم می‌داند. خانم محمد در مورد فواید این پروژه چنین گفت:
با اجرای مفاهیم تفاهم‌نامه ما خواهیم توانست که در آینده ها آموزش از راه دور به صورت دقیق تقویت کرده بتاریم، همچنان سطح معلومات استادان و محصلای عزیز خود بالا ببریم و به صورت تدریجی ما قادر خواهیم بود که سیستم تدریسی خود به صورت فعال با استفاده از تکنولوژی و مخابرات عیار بسازیم.
از سوی هم اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف میگوید این پروژه کمک میکند تا ارتباط میان پوهنتون‌ها، مکاتب، ریاست‌های معارف، استادان پوهنتون‌ها و معلمین مرکز و ولایات برقرار گردد و مشکلاتشان حل شود. این در حالی است که همکنون شکایات از کمبود استادان و معلمین مسلکی در پوهنتون‌ها و مکاتب و کمبود کتب درسی مطرح می‌شود. برخی مؤسسین پوهنتون‌ها و متعلمین مکاتب میگویند همکنون در پوهنتون‌ها و مکاتب دسترسی به تکنولوژی معلوماتی اندک بوده و بر کیفیت درس نیز تأثیر منفی گذاشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان عزیز، خبرها و گزارش‌هایی که در این مجله خبری شنیدید، این خبرها و گزارش‌ها را میتونید در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. سپاس فراوان که تا این دقایق ما را همراهی کردین. برنامه‌های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان آرزو دارم. ایام به کام شما.